بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عزیزان، ما در این قسمت بودیم که خواستیم متن تفسیر مرحوم فتونی، تفسیر قرآن و روش تطبیق ایشون رو بررسی کنیم با هم و آشنا بشیم که ایشان قواعد تفسیری را چطور در متن قرآن کریم پیاده کردن. اون تفسیر معثور، روش تفسیر اهل بیت، علل خصوص در ارتباط با باطن قرآن و ولایت اهل بیت، یعنی بنای ایشون به این هست در این تفسیر که به باطن قرآن و حیثیت ارتباط باطن و یا ظاهر آیات با ولایت اهل بیت، با امور مربوط به اهل بیت. و چون این روش یک روش بسیار کم نظیر و مهجور و غریبی هست، بنده بر خودم لازم میبینم که چند جلسه‌ای در این مورد صحبت کنیم. یعنی ما الان 3 جلسه در تفسیر سوره حمد صحبت کردیم. خیلی لازم میبینم که سوره بقره رو هم، سوره مبارکه بقره، چند آیش رو حداقل کار کنیم، با هم جلو بریم، ببینیم که مرحوم فتونی چطور قرآن را تفسیر میکند، چطور قرآن را میبیند، چطور قرآن را معنا میکند، چطور قرآن را با ولایت و با اهل بیت متصل میبیند، مرتبط میبیند. این روش، روش بسیار مهجوری است و خوب هست ما این روش رو یاد بگیریم با چندین آیه، یک صفحه، دو صفحه از سوره مبارکه بقره، بالاخره انس بگیریم با این روش. ایشون ابتدا در تفسیر سوره مبارکه بقره خب روایاتی در فضیلت این سوره بیان میکنن، بعد وارد متن سوره میشن. بسم الله الرحمن الرحیم که میفرمان تفسیر و تعویلش گذشت. در مورد الف لام میمیشون میفرماد ما در خاتمه مقدمات، در خاتمه بحث مقدمات مبسوط و مفصل در ارتباط با آنچه که متعلق به حروف مقطعه هست توضیح دادیم و خلاصه معنای الف لام میم با توجه به آنچه که ما در آنجا ذکر کردیم این میشود که انا الله، الفش میشود انا الله طبق روایات، انا الله. حالا انا الله ربطش با ولایت چی است؟ ایشون اینطور معنا کردن: اعلم حیث استفیت محمدا و علیا و آلهما الائمه من بین خلقی. من خدا عالم تر هستم و خوب میدانم که پیغمبر و اهل بیت پیغمبر را از بین مخلوقاتم چرا و در چه جایگاهی قرار دادم و میدانم که ایشان را بر همه مخلوقات برتری بخشیدم و ولایت ایشان و محبت ایشان را بر سایر مخلوقات واجب کردم و کتاب خودم قرآن را نازل کردم در وصف اهل بیت، با در ارتباط با اهل بیت و برای اهل بیت. و انا الله الملک، و انا الله الملک، چون در روایات دو جور معنا شد، الف الف لامیم، هم انا الله بود هم انا الملک بود. ایشون میفهمد که انا الله الملک یعنی من هستم که پادشاهم، یعنی لی هاذا الاختیار، اختیار این که من چه کسی را تعیین بکنم و انتخاب بکنم برای این که بر سایر مخلوقات برتر باشد و افضل باشد و ولایت او را بر اونها واجب بکنم، این اختیار با من است. پس الف الف لام میم با توجه به تفسیری که در روایات مطرح شده بود به دو نحو با اهل بیت و ولایت اهل بیت مرتبط شد. پس انا الله مشخص شد، لام هم انا الملک بود، این هم مشخص شد. ایشون میم هم در روایات داره که انهو المجید المحمود فی کل افعاله، خداوند تبارک و تعالی ستوده شده و مورد حمد است در همه افعالش. ایشون میفرماد و ظاهر است که اعظم افعال خداوند برتری بخشیدن محمد و آل محمد است بر سایر خلق، و هو القاهر للخلق فی اجرایی، و اون خدایی که برتریت اهل بیت و فضیلت اهل بیت بر مخلوقات را در این عالم اجرا کرد به قهاریت خودش، این خداوند تبارک و تعالی است. بعد ایشون به مناسبت روایتی رو ذکر میکنن که دیگه ارتباط این روایت با ولایت رو بیان نمیکنن، ولی خیلی زیباست. ایشون میفهمد و من لطائف الاسرار، و من لطائف الاسرار، از اسرار لطیف یکیش این هست، اون که در بعضی از تفاسیر وارد شده از آقای امام رضا علیه السلام. جالبه این روایتی که ایشون نقل میکنه از آقای امام رضا، که آقای امام رضا هم از امام صادق علیه السلام نقل میفرمایند، این روایت در کتب شیعه نیست، بلکه در تفسیر ثعلبی هست در جلد 1 صفحه 40. خیلی جالبه که او نقل کرده از به طرق خودش از آقای امام رضا. از آقای امام رضا حضرت فرمودند که از امام صادق سوال شد از این قول خدا که الف لام میم، الف لام میم به چه معناست؟ آقا امام صادق فرمود فل الف ست تو صفات من صفات الله، در الف 6 صفت از صفات خداست: الابتداء والاستواء والانفراد واتصال الخلق بالله والالفه، که حالا اینجا 5 تاش ظاهرا ذکر شده. حالا متن حدیث رو بخونیم شاید 6 تاش معلوم بشه. ابتداء الف 6 صفت از صفات خدا رو داره. یکی ابتدا، چون خداوند ابتدا جمیع خلق است و الف هم ابتدا حروف است. الاستواء، استواء یعنی حد وسط، اعتدال. خداوند عادل غیر جائر هست و الف هم در ذات خودش مستوی هست، خط صاف کشیده هست. الانفراد، خداوند فرد است، الف هم فرد است. و اتصال خلق به خدا، در حالی که خدا به خلق متصل نیست و همه خلق به خدا احتیاج دارن و خدا بی نیاز است. ول الف کذالک، الف هم این چنین است، متصل به حروف نمی شود، اما حروف به او متصل است و او منقطع از غیر خودش و بینونت دار است، کما اینکه خداوند باین است با جمیع صفاتش از خلقش، بینونت دارد خدا. و معناه من الالفه، همچنین الف از الفت گرفته شده، آنچنان که خداوند سبب الفت خلق است، الف هم سبب تألیف حروف هست و سبب الفت حروف هست، باعث میشود حروف به هم وصل بشود. حالا همین روایتی هم که ایشون نقل کرده مربوط به ولایت و مقامات اهل بیت میشود که ما دیگه واردش نمیشیم. یعنی شما اگر همین 5 صفت یا 6 صفت رو بررسی بفرمایید در ارتباط خلق، میبینید محور الفت، محور اعتدال، معتدل حقیقی و اونی که به خلق به او نیازمند هستند و او به خلق نیازمند نیست، و صفاتی که فرمود برای اهل بیت هم هست. ایشون الف لام میم رو اینطور توضیح میدن، البته توضیحات دیگه هم دارن که عمدتاً ایشون در تفسیرشون از تفسیر آقای امام عسکری علیه السلام استفاده میکنن. بنده عبور میکنم. چرا عبور میکنم؟ چون میخوام روش ایشون در جهت ارتباط ظاهر با باطن رو به دست بیاریم. خب آیه دوم چی است؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین. ذالک الکتاب لا ریب فیه، اون کتاب درش شکی نیست و هدایت است برای متقین. ایشون میفرماید که بله، این متقین کی هستن؟ میگه شیعیان امیرالمومنین هستن که اتقاء داشتن و تقوا داشتن نسبت به انواع کفر و کفرها رو دور کردن، و همچنین تقوا داشتن نسبت به گناهان کبیره، و همچنین تقوا داشتن نسبت به اظهار اسرار خدا. پس اهل تقیه بودن، نسبت به ستر و پنهان کردن علوم تقوا به خرج دادن و اینها متقی بودن. توجه فرمودین، خودشون مستحق اون علوم بودن و اهل بیت به اونها نشر دادن این علوم رو، اما اونها باز به بقیه منتشر نکردن، پس متقین بودن. بعدشون میفرماید که در روایات داریم که مراد از این ذالک الکتاب امیرالمومنین است. خود این کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیه، امیرالمومنین است و متقینی که آمده که امیرالمومنین شکی درش نیست در حقانیتش و هدایتش برای متقین. در روایت داریم که متقین شیعیان حضرت هستند. خب چرا امیرالمومنین اون کتابی است که شکی در اون نیست؟ به خاطر اینکه کمالات امیرالمومنین از سیره حضرت واضح است. در سیره امیرالمومنین کمالاتش واضح است. فضائل حضرت هم از جانب خدا و رسول مورد نص واقع شده. بسیار بسیار واضح است که شکی در جایگاه و خلافت و ولایت امیرالمومنین نیست. بعد ایشون میگه اگه میخوای بیشتر بفهمی در این مورد، برو به کلمه کتاب که ما در مقدمات ذکر کردیم اونجا مراجعه کن. بله، ایشون میفرماد که این که شیعیان هم مهتدی هستن، چون آیه این بود دیگه، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب حادیث هدایت است. خب مهتدی که این هدایت را میپذیرد چه کسی؟ شیعیان. ایشون میگه این مطلب هم واضح هست. بعد میگه که همچنین احتمال داره که مراد این باشه که کتاب نازل در شأن امیرالمؤمنین لا ریب فیه، یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیه، آن کتاب که یعنی قرآن که در ارتباط با ولایت امیرالمؤمنین هست شکی درش نیست. این هم وجه دیگری از معنا. ببینید که الف لام میم را چطور مربوط به ولایت معنا کرد با توجه به روایات. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین هم همینطور. بعد الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاه و مما رزقناهم ينفقون، کسانی که ایمان به غیب می آورند و اقامه نماز می کنند و از آنچه که ما به اونها رزق دادیم انفاق می کنند، که در این آیه ایشون مفصل وارد شده و اینها صفات متقین هست. متقین کسانی هستند که ایمان به غیب می آورند، اقامه نماز می کنند و از آنچه که ما به اونها رزق دادیم انفاق میکنند. این سه صفت که برای متقین بیان شدن، ایمان به غیب و اقامه صلات و انفاق، ایشون میفرماید که در ارتباط با غیب، خب هر چی غایب از حواس باشه، از توحید خدا و نبوت انبیا و ولایت اوصیا و امام زمان و قیام حضرت و رجعت و بعث روز قیامت و حساب و جنت و نار و سایر اموری که ایمان به اونها واضح هست، اینا لازم هست، همه اینها مصداق غیب هست. توجه فرمودین؟ بعدشون میفهمند مخصوصا ذیل این آیه بحث غیبت امام زمان، قیام امام زمان و رجعت امام زمان به عنوان مصداق غیب بیان شده که صفت متقین این چنین است که اونها ایمان دارن و اقرار میکنن به قیام امام زمان و اقرار میکنن به غیبت حضرت و این طور امور. غیب به این معنا حتی به خود امام زمان هم تعبیر شده، هو الحجت الغائب، غیب حجت غائب است. این در ارتباط با بحث غیب. بعد ایشون میگه محتمل است که مراد از این فقره الذین یؤمنون بالغیب یعنی یؤمنون بالقلب، غیب قلب باشه، یعنی با قلبشون ایمان میآورند به اهل بیت، یعنی یؤمنون به ائمه علیهم السلام بالولایه، به ولایت آل محمد، بالغیب یعنی به وسیله قلب، تصدیق قلبی، چون مخفی ترین و غیب ترین مرتبه وجودی انسان قلبش است. ایشون میفهمد ای یصدقون الله و رسوله و الائمه بسمیم قلوبهم، نه مثل منافقین که یقولون به افواه ما لیس فی قلوبهم. بعدشون میفرماد لکن لم نزفر الا نسن فی، ما بر این مطلب نسی پیدا نکردیم بر چنین تعویلی. خودشون در جلسات گذشته گفتم که ایشون تاکید کرد که ما حد اکثر سعیمون رو میکنیم هر تعویلی بیان کردیم نسی و حدیثی براش پیدا کنیم، ولی ایشون میگه اینجا ما نسی پیدا نکردیم بر این مطلب. خیلی خب، این صفت اول بود. صفت اول چی بود؟ پس الذین یؤمنون بالغیب، که این غیب معلوم شد که معناش چی است به لحاظ ظاهر و باطن. دوم اقامه نماز بود که ایشون میفرماید که در ترجمه قیام و ترجمه صلات، در اون کلمات در ابتدای مقدمات، در بحث مقدمات تفسیر، اون چیزی که دلالت بر تفسیر رو تعویلش میکنه ما بیان کردیم. پس خلاصه معنا با توجه به اون مطالب این میشود که متقینی که نماز میخوانند، که همین نماز ظاهری را میخوانند به همراه اداء سایر شرایط نماز و حقوق واجب نماز که اعظمش اتباع این نماز هست، به صلات علی محمد و آل محمد، یعنی حتما باید در این نماز صلوات بر محمد و آل محمد بفرستن و مصلی باید در درون اعتقاد به امامت و ولایت اهل بیت داشته باشه و نماز رو بر طریقی که اهل بیت تعلیم دادن بخواند. پس الذین یقیمون الصلات، که این متقین هستند که اقامه نماز میکنن. اقامه نماز چطور میکنن؟ اقامه نماز رو از اهل بیت میگیرن. اقامه نمازی که از اهل بیت میگیرن چطور انجام میدن؟ به همراه صلوات بر آل محمد انجام میدن. اقامه نمازی که از روشش رو از اهل بیت گرفتن و در اون نماز صلوات هم هست چطور انجام میدن؟ با اعتقاد به ولایت اهل بیت انجام میدن. بعد ایشون میگه یک معنای دیگه داره که الذین یقیمون الصلات، در معنای باطنی صلات رو به معنای صلوات بگیریم، یعنی کسانی که اقامه میکنن صلوات بر محمد و آل محمد رو در همه احوالشون، در سختی، در آسانی، در غضب، در رضا، در فرح، در ناراحتی، شب، روز، آشکارا، مخفی، اهل صلوات فرستادن هستن. این هم یک معنا. معنای دیگه ایشون میفهمد که اقامه صلات یعنی اقامه امر ولایت و امامت، اقامه اتباع پیغمبر و امیر المومنین و اهل بیت، اطاعت از اهل بیت به حق اطاعت. توجه میفهمید؟ این هم میفرماید که این هم یقیمون الصلاته. پس یقیمون الصلات سه معنا پیدا کرد: یکی اقامه نماز ظاهری با ارتباط با ولایت، با نکاتی که گفتیم در ارتباط با ولایت، نماز ظاهری روشش از اهل بیت بگیره، در اون نماز صلوات بفرسته، اعتقاد به ولایت اهل بیت هم داشته باشه. این معنی اول. معنای دوم یقیمون الصلات یعنی اقامه صلوات بر محمد و آل محمد میکنه در حالات مختلف. معنای سوم اقامه صلات یعنی اقامه ولایت اهل بیت، اقامه میکنه ولایت، مثل روزه گرفتن، مجلس گرفتن، انفاق کردن برای شیعیان، چاپ کتابهای حدیثی، انتشار امر اهل بیت، اینا همه میشود اقامه ولایت امیرالمومنین. پس الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، این اقامه صلات. بعدشون میفهمد تنبیهون، یک تنبیه نکته میخواد بگه، میگه بدان انجام دادن نماز به نهج مخالفین تقییتن، این خارج از طریق اهل بیت نیست، این اشکال نداره که در شرایط تقیه انسان مجبور شد به شکل اونها نماز بخواند. این هم مطلبی بعدشون وارد میشه در بحث این که خود این اقامه صلات اگه به نحو صحیح انجام بشود و با روش اهل بیت، خود این اقامه صلات باعث میشود که انسان از فحشا و منکر که دشمنان اهل بیت هستند دور بشه و خود این نماز براءت رو هم در انسان قوی میکند. بعد وارد میشه در بحث نماز و مفصل تتمیم نماز به نوافل و حساب اقبال روحی و قلبی در نماز، این طور مسائل رو ذکر میکنه. بعد وارد به مناسبت بحث اقامه درست نماز که اقم الصلاة لذکری، با ذکر خدا باشد و اینها، وارد بحث خشوع در نماز میشه. میگه دو تا خشوع داریم، یکی خشوع قلبی داریم، یکی خشوع جوارحی داریم. این موارد رو توضیح میده، روایت خیلی جالبی در این مورد مطرح میکنه که من نمیخوانم به جهت اینکه مربوط به بحث نماز هست، ما میخواستیم این جنبه ارتباط این آیه و این کلمات و این جملات شریفه رو با ولایت اهل بیت معنا کنیم، لذا از این قسمت ها عبور میکنیم. بعد ایشون میفرماید که مطلب سوم و الذین یؤمنون بالغیب رو گفتیم، ارتباطش با اهل بیت و یقیمون الصلاة رو هم گفتیم. بعد و مما رزقناهم ينفقون، انفاق از آنچه که خدا روزی کرده و نعمت داده به این فرد از اموال و قدرت ها و جایگاه ها، جاه، اقتدار، علم و امثال اینها، همه اینها مخصوصاً میگه صرف علوم در ترویج دین و هدایت به طریق ائمه معصومین، کما این که ظاهر شد در دو ترجمه کلمه رزق و انفاق. میگه به اونجا رجوع کن میفهمی رزق و انفاق که چقدر مهم است که کسی انفاق بکند از علم، یعنی علوم اهل بیت را فرا بگیرد، عمل کند و به بقیه تعلیم بدهد. به چه نیتی؟ به نیت دعوت سایرین به مسیر اهل بیت، دعوت سایرین به روش اهل بیت. و مما رزقناها ينفقون، با این روششون با توجه به روایات فراوان این بخش از این آیه شریف رو هم متصل میکنه و مربوط میکنه با ولایت اهل بیت. لذا میگه که ایشون میگه در مجمع و در معان الاخبار سوال شد امام علیه السلام که و مما رزقناهم ينفقون یعنی چی؟ حضرت فرمود ای مما علمناهم یبثون و مما علمناهم من القرآن یتلون ففسره به تأویل الاعظم. ایشون میگه که ببین برو همون رزق و انفاق رو بخوان تا بفهمی که اینجا امام چطور تأویل اعظم رو بیان کرد که رزق از آنچه که ما رزق کردیم انفاق میکنن، یعنی از آنچه که به ایشان آموختیم به بقیه تعلیم میدهن. این هم در ارتباط با انفاق. خب بعد مفصل باز ایشون وارد میشود در بحث همین که فردی انفاق بکنه از مال روحانی، یعنی از علومش، و بقیه رو آگاه کنه از جهالت و از فقر روحانی که جهالت هست نجات بدهد و از دست شیاطین و شبهات و اینها نجات بده. چقدر اینجا فضائل داره کسی که چنین کاری بکنه و علوم حقی اهل بیت رو تعلیم کنه، چقدر از جایی که مفصل ایشون وارد شده و روایات فضیلت علم، فضیلت علما، فضیلت خواندن حدیث، فضیلت فهم معارف اهل بیت، فراوان روایات نقل کرده، بسیار بسیار زیبا. بخش قابل توجهش هم از تفسیر آقای امام عسکری علیه السلام هست. ایشون میفرماد حالا که این همه صدقه دادن فضیلت داره، انفاق کردن فضیلت داره، همچنین کسی که انفاق علم بکند و اون مواد اصلی که نشر علوم اهل بیت هست اون رو انجام بده، اونها رو به فقرا برسونه، یعنی به افرادی که نیاز دارن، به همون طوری که از اهل بیت وارد شده برای محبینشون و همون طوری که ائمه علیهم السلام هدایت کردن، به همون روش بقیه رو هدایت کنه. فضائل فراوان نقل میکنه که من فقط چون میخوام در ذهن عزیزان شکل بگیره کلیت مطلب که و من ما رزقناهم ينفقون که میخوانید، اول ذهن بره سراغ علوم اهل بیت، اول بره سراغ فرهنگ اهل بیت، آشنا کردن سایرین با فرهنگ اهل بیت، با روش صحیح اهل بیت، با دین، با احادیث اهل بیت، این خودش بزرگترین انفاق هست. میخوام روش یاد بگیریم. بعد ایشون میفهمد همچنین ترویج ولایت اهل بیت و کمالات اهل بیت و آداب تقوای اهل بیت و عبادات اهل بیت و امثال ذلک، نه امور دیگر را. ایشون تعبیر ایشون رو دارم میخونم، نه اینکه فرد امور دیگر رو بخواد ترویج کنه مانند مزخرفات فلاسفه و خرافات متکلمین، بلکه کثیری از قواعد اصولیین. ایشون نظرش این هست، میگه بسیاری از قواعدی که در علم اصول بحث میشه یا در متکلمین بحث میشه یا در فلاسفه، ایشون میگه تعبیرش این هست، میگه اینها مزخرفات هست و اینها ربطی به مکتب اهل بیت نداره و انسان نباید دلش رو خوش کنه که اینها رو یاد گرفته و داره به بقیه تعلیم میده. ایشون میگه بل جمله، خلاصه کل مطلب، هر چه که منسوب به ائمه نباشد و ماخوذ از غیر محکمات کتاب و سنت مروی از اهل بیت باشد، چه اصول باشه، چه فروع باشه، چه علم باشه، چه عمل، انسان باید از اینها دوری بکنه، اینها به درد نمیخوره. بعد باز در همین مورد برای اثبات این مطلب مفصل روایات بسیار زیادی میاره که شیعیان ما از غیر ما نمیگیرن، خدا در مخالف امر ما خیری قرار نداده، هر چی که از غیر این خانه خارج بشه باطل هست، هر چه حق نزد هر کسی هست از ما اهل بیت خارج شده، احادیث ما را بگیرید و من نجات دهنده شما خواهم شد، تسلیم ما اهل بیت باشید و امثال این اخباری که فراوان است و صریح است در عدم جواز رفتن سراغ غیر علوم اهل بیت، از آنچه که منسوب به اهل بیت نیست و از طریق اهل بیت دانسته نشده، اینطور امور رو رفتنشون تعبیرش اینه، میگه وزرون و وبالون و عقابون، در روز قیامت اینا وزر و وبال و عقاب هست. پس علمی که واجب است اکتسابش و ثواب بر آن مترتب می شود که انسان انفاقش بکند کدام علم است؟ میگه انما هو الذی علم ما کون و مصدره من اهل البیت المنتهی الی الله. اون علمی انفاقش بسیار فضیلت دارد و مصداق این آیه خواهد بود که و مما رزقناهم ينفقون، که علم پیدا کرده باشیم که مصدر این علم از اهل بیت هست، که خواه از اهل بیت باشه منتهی میشه به خداوند. بله ایشون میگه ثواب چنین کاری اعظم از هر چیزی است و این انفاق حقیقی است، لا سیما مخصوصا آنچه که در فضائل پیغمبر و اهل بیت است. تعبیر ایشونه. بعدم احادیث 40 حدیث رو میاره که هر کس 40 حدیث مثلا یا یک حدیث حتی یک باب علم مثلا تعلیم بگیره به بقیه تعلیم بده چه فضائلی داره. به مناسبت باز ایشون وارد میشه در بحث فضائل راویان حدیث و علمای حق، روایت فراوانی نقل میکنه که این علما به این جهت انقدر فضیلت دارن و این علما مصداق و مما رزقناهم ينفقون هستن. یعنی من به صورت خلاصه در این چند دقیقه کوتاه خلاصه ای از شاید مثلا 20 صفحه 15 صفحه تفسیر ایشون رو برای شما بیان کردم. سیر کلی بحث اینطور بود و در این آیات ایشون اینطور معنا کرد. بعدشون وارد میشه آیه بعدی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، یعنی والذین، این دو مرتبه صفات ادامه صفات متقین است، کسانی که ایمان می آورند به آنچه که نازل شده به سوی تو و آنچه که نازل شده قبل از تو و بالآخرت هم یوقنون، کسانی که ایمان به آخرت دارند. این به حسب ظاهر بود. حالا به حسب باطن و به لحاظ تعویل چی هستشون؟ میگه خب اینجا کسانی که ایمان می آورن به چه چیز؟ به آنچه که نازل شده بر تو و قبل تو، یعنی در کتابای آسمانی. ایشون میگه که خب در ترجمه المنزل، کلمه نزول و منزل و انزال و اینها، اونجا ما واضح روایت فراوانی بیان کرده ایشون که ما هم در مقدمات گفتیم عمده آنچه که خدا نازل کرده بر رسولش و بر سایر انبیاش در کتب جلیله و عظیمه و مهمه ولایت پیغمبر و امیرالمومنین اهل بیت بوده و وجوب ایمان به اهل بیت و وجوب تصدیق و متابعت اهل بیت بوده. پس هر کس که معتقد نباشد به چنین مطلبی غیر مؤمن است و مؤمن نیست به آنچه که خدا بر انبیا نازل کرده. پس ایشون میگه ببین الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، محور آنچه که خدا نازل کرده است در همه کتاب آسمانی ولایت اهل بیت است. پس خلاصه معنا این می شود که متقین کسانی هستند که تصدیق می کنند ولایت امیرالمومنین و اهل بیت را که نازل شد بر پیغمبر و انبیاء قبل از پیغمبر در کتبی که اون کتب مشتمل بود بر اون ولایت، بر ولایت اهل بیت. و باز روایتی باز از تفسیر آقای امام عسکری و غیره نقل میکنه، حالا من یک روایتشو بخونم که آقای امام مجتبی علیه السلام فرمودن هر کس دفع کند فضیلت امیرالمومنین را بر جمیع افرادی که بعد از پیغمبر بودند، یعنی بگه فردی بعد از پیغمبر بوده که از امیرالمومنین افضل بوده، فردی بعد از آقا رسول الله بوده که امیرالمومنین از او افضل نبوده، کسی که چنین اعتقادی کند تکذیب کرده از تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم و سایر کتب خدا را، همه ای کتاب های آسمانی را تکذیب کرده. یعنی توجه می فرمایید، یعنی فضیلت امیرالمومنین محور همه ای کتاب های آسمانی است. بعد خود امام علیه السلام فرمودند چرا که نازل نشده از چیزی از کتب آسمانی الا این که اهم اون مطالب در اون کتب آسمانی بعد از امر به توحید و اقرار به نبوت اعتراف به ولایت امیرالمومنین و اهل بیت است. و همینطور روایاتی در این جهت باز ایشون مطرح میکند. پس والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، کسانی هستند که محکم ایمان دارن بر اینکه محور تمام کتابهای آسمانی ولایت اهل بیت علیهم السلام بوده. خب یک عبارت هم داشت، و بالآخرت هم یوقنون. مراد از آخرت چیه؟ ایشون میگه خب مراد از آخرت هم رجعت هست، دولت اهل بیت هست که اینطور هست. و بالآخرت هم یوقنون. و همچنین آخرت چی است؟ آخرین احکام است که در روز قدیر نازل شد. و همچنین میتوان گفت ائمه آخر، یعنی سایر ائمه، یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. درسته آیه قبل این بود دیگه، حالا در این آیه والذین یؤمنون بما انزل الیک، کسانی که ایمان میارن به آنچه که بر تو نازل شده که ولایت امیرالمومنین باشه، و بالآخرت هم یوقنون، یعنی به سایر اهل بیت هم ایمان دارن، یعنی به غیر از امام اول. این هم بس چند معنا برای آخرت معنا کرد، یکی آخرت به معنی رجعت، یکی آخرت به معنی دولت ائمه، یکی آخرت به معنی ولایت امیرالمومنین که به عنوان آخرین احکام در روز قدیر نازل شد، یکی هم به معنای سایر ائمه، ائمه آخر یعنی ائمه دیگر. چهار معنا یا سه معنا برای آخرتشون معنا کرد. ایشون میگه پس خلاصه معنای میشود که متقین کسانی هستن که یقین دارن و جزم دارن بدون احتمال شک به روز قیامت کبرا، و آنچه که در قیامت کبراست که ثواب شیعیان امیرالمومنین در قیامت کبرا داده میشود و عقاب منکرین امیرالمومنین در قیامت داده میشود، شکی در این مطلب ندارن، این معنای ظاهریش میشه. و به رجعت و دولت آل محمد که قیامت صغراست، و به حقیقت ولایت یعنی تعیین امیرالمومنین در روز قدیر، و به امامت سایر ائمه. توجه فرمودین؟ به همه اینا باید ایمان بیارن، اینا متقی هستن. بله اینا متقی هستن. لذا آیه بعد داره اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون، اینها کسانی هستن که بر هدایتی از جانب پروردگارشان هستن و ایشان کسانی هستن که رستگار هستن. در این آیه هم ایشون همینطور میاد تک تک این کلمات و جملات رو در ارتباط با ولایت معنا میکنه، که این آیه آخری است که در این جلسه با هم بحث میکنیم. در بیان معنای باطنی این آیه ایشون اکتفا میکنه به نقل حدیثی از تفسیر آقای امام عسکری علیه السلام که خیلی هم زیبا و جالب هست، خیلی جالب و خاص هست. این میگه که ایشون نقل کرده از آقای امام عسکری که فردی آمد خدمت امیرالمومنین و عرض کرد که بلال امروز داشت مناظره میکرد با یک نفری، صحبت میکرد، ولی بلال درست نمیتونه صحبت کنه، در کلامش لحن داشت، یعنی خوب صحبت نمیکرد، زبانش میگرفت و اینها، اما اون فرد دیگر خیلی واضح صحبت میکرد و از نوع صحبت کردن بلال هم میخندید، یضحک من بلال. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که بدان که آنچه که اراده شده است اعراب و فصاحت کلام و قوام کلام است. به چی؟ به قوام اعمال و تهذیب اعمال. پس اگر کسی زیبا صحبت کرد اما افعالش ملحون بود، افعالش قبیح بود، او چه حالی داره؟ نفعی نخواهد برد. و اگر بلال بود که در کلامش لحن داشت و زیبا صحبت نکرد به حسب ظاهر، مثلا گرفتگی صدا داشت، گرفتگی زبان داشت، اما افعالش قویم و محکم بود و مهذب بود، این ضرری بهش نمیزنه که به حسب ظاهر کلامش حالا خیلی مثلا زیبا صحبت نکرد. پس نه زیبا صحبت کردن اون فرد به دردش میخوره و نفعی به اون میده و نه بد صحبت کردن بلال به اون ضرری میزنه. فرد گفت آقا چطور میشه چنین چیزی؟ حضرت فرمود حسب و بلال من التقویم لافعالهی و التهذیب، همین در افعال و پاکی افعال بلال همین بس که بلال احدی را نظیر آقا رسول الله نمیدید و بعد از آقا رسول الله احدی را نظیر آقا امیرالمومنین نمیدید و بس از برای فضیلت و اعراب و فصاحت و قوام و زیبایی و پاکی افعال بلال همین بس که او هر کس معاند علی بود را معاند خدا و رسول می دانست و هر کس مطیع علی بود را مطیع خدا و رسول می دانست و بس از برای اعوجاج و لحن در افعال اون کسی که زیبا صحبت می کرد و اون زیبا صحبت کرد نفعی به او نداشت، بس از برای او. خیلی حالا حضرت تعبیر عجیبی هم دارن، می فرماید بس است برای او که او چنین فعل زشتی دارد که سرکه را در شیرینی بر عسل مقدم کند و حنظل را در مزه خوب و شیرینی بر شیر مقدم کند و پشت و باسن را بر سینه و پشت را بر سینه مقدم بدارد و باسن را بر صورت مقدم بدارد. چقدر اینها زشته؟ این فردی که زیبا صحبت میکرد، تو مگر نمیدانی که بر ولی خدا علی ابن ابی طالب فردی را مقدم میکرد و عدو خدا را مقدم میکرد؟ چه عملی بدتر از این؟ آیا اون فرد نیست دقیقا مثل کسی که مسیلمه کذاب را بر محمد در نبوت و فضیلت مقدم کرده بود؟ این چنین فعل زشتی داره، حالا ولو زیبا صحبت کنه، اما چنین فعل زشتی دارد، اون زیبایی کلام ظاهری او هیچ به درد او نخواهد خورد. بعدم آقا امیرالمومنین فرمود هل هو الا من اخوان اهل حرورا، این کسی که چنین کاری کرد و با بلال صحبت کرد و مناظره کرد را غیر از خوارج بوده؟ او از خوارج بوده، او از اونها بوده. و خیلی این حدیث زیبایی هست که پس بنابراین ذیل این آیه شریفه اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، که اینها بر هدایت هستند و اینها نجات اهل نجات هستن، ایشون فقط این روایت از تفسیر آقای امام عسکری بیان کردن و دیگه عملا نتیجه گیری از معنای باطنی آیه رو محول کردن به خود شنوندگان. انشالله ما بقیه مباحث در جلسات آینده انشالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.